چهل روایت. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام به شما همراهان گرامی چهل روایت. چهل روایت تفحصی است در ادبیات و هنر دوران شکوهمند انقلاب اسلامی. با ما در دقایق پیش رو همراه باشید.
چهل روایت. چهل روایت. سینما، موسیقی، شعر، داستان در چهل روایت.
خب عزیزان، ادبیات فارسی یکی از مهمترین شاخه‌های علوم در کشور ما هست. طبیعتاً شعر جایگاه بسیار بسیار مهمی در حوزه ادبیات داره و طبیعتاً همه ما ایرانی‌ها به نحوی به ادبیات فارسی و شعر فارسی علاقمند هستیم. همونطور که در برنامه‌های گذشته هم همراه ما بودید، ما بحث‌هایی داشتیم در زمینه تأثیراتی که انقلاب اسلامی بر روی حوزه ادبیات و شعر داشت و در این راستا گفتگوی کوتاهی هم داشتیم با یکی از صاحب نظران عرصه شعر و ادبیات فارسی، جناب آقای دکتر محمود اکرامی فر، که یکی از اساتید برجسته این حوزه هستند و امروز هم این افتخار رو داریم که باز در ادامه برنامه گفتگوی خودمون رو با ایشون ادامه خواهیم داد. جناب آقای دکتر اکرامی فر، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به چهل روایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای صدوقی و همه شنوندگان خوب شما سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم روز خوبی رو پیش بگیرید.
متشکرم، زنده باشید آقای دکتر. آقای دکتر، ما در جلسه گذشته که در برنامه در خدمتتون بودیم یک کلیاتی رو جناب عالی فرمودید درباره حالا تحولاتی که در حوزه ادبیات پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد. یک گریزی هم خب داشتیم به فرض بفرمایید بحث سرودهای انقلابی که خب مطالبی رو جناب عالی در اون باره فرمودید. من میخوام از خدمتتون اجازه بگیرم که در برنامه امروز توضیحات شما رو درباره حالا این تأثیری که انقلاب اسلامی در نگرش شاعران ما ایجاد کرد، حالا یه برهه تقریبا سال 57 تا 60 رو اگر در نظر بگیریم، هم شعرهای بزرگی در اون دوره بودن و همین افراد خب تأثیرات زیادی هم داشتن، در این باره توضیحاتتون رو بشنویم خیلی خوبه.
ببینید، وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد، یک ایدئولوژی در واقع پیروز شد، یک بینش و یک جهان بینی پیروز شد و این ایدئولوژی و جهان بینی و نگرش در واقع اول در ذهن مردم ایجاد شد، بعد بروز پیدا کرد، به سطح خیابان‌ها اومد و بعد نهادها و سازمان‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جامعه رو تحت تأثیر قرار داد. اگر بپذیریم که ناگزیریم بپذیریم که شاعران هم قشری از این مردم هستن، منتها قشری که جزء قشرهای فرهیخته جامعه هستن
بله،
و جزء قشرهای اثرگذار هستن، جزء قشرهایی هستن که ذهنیات اونها متبلور میشه و بروز پیدا میکنه، به عبارت دیگر برای خودشون نمیمونن. شاعر یه ویژگی داره که میخواد اندیشه، تفکرات و خواستها و دغدغه‌های خودش رو با دیگران به اشتراک بگذاره و بعد شعر یک مجرا و یک ابزار هست که اون اندیشه، که اون جهان بینی در شعر متبلور و در واقع بروز پیدا میکنه. حالا این اندیشه انقلاب قطعا در ذهن شاعران وجود داشته و در شعر شاعران بروز کرده. همون گونه که فرمودید، شرایط انقلاب و باعث شد که یه سری شاعری که دغدغه بیشتری داشتن، یک به امکانات و رسانه ها دسترسی بیشتری داشتن و عرضم به حضورتون خب یه سری قابلیت ها و استعداد های ذاتی هم داشتن، بیشتر از بقیه بروز بکنن و دیده بشن، و یک سری هم که در واقع به تهران دسترسی نداشتن، به رسانه ها دسترسی نداشتن، به کتاب های درسی دسترسی نداشتن، به رادیو دسترسی نداشتن، به تلویزیون دسترسی نداشتن، به روزنامه اطلاعات دسترسی نداشتن، به انتشارات برق دسترسی نداشتن، به حوزه هنر و اندیشه اسلامی دسترسی نداشتن و و و و نه اینکه اینها دغدغه نداشتن، نه اینکه اینها شعر خوب نگفتن، بلکه اینها دیده نشدن. اگر ما بدون سوگیری و بدون جهتگیری و بدون قضاوت‌های پیش‌دانسته وارد بشیم، می‌بینیم در همون عصری که چند شاعر در تهران بروز کردن، در شهرستان ها هم شاعران بزرگی بودن که دیده نشدن. لذا به نظر من وظیفه یک پژوهشگر انقلاب و یک پژوهشگر حوزه ادبیات انقلاب این هست که در کل جامعه بیاد نگاه بکنه، نه اینکه فقط اون چهار نفری که به رسانه ها دسترسی داشتن، به کتاب دسترسی داشتن، درسی دسترسی داشتن، اینها رو ببینه و بقیه رو نبینه.
بله.
شما در شیراز شاعران بزرگی داشتید که چون به امکانات تهران دسترسی نداشتن دیده نشدند.
درست.
ولی اینها دلسوزی انقلابی داشتن، اینها دغدغه انقلاب داشتن و اینها شعرهای خوبی گفتن. در مشهد آدمهای بزرگی مثل آقای صاحبکار و دیگران رو داشتیم که هم دم دغدغه انقلاب داشتن، هم با بزرگان انقلاب هم دم و هم خور و همراه و هم حجره بودن، هم عرضم به حضورتون از شعرهای بنام هستن، ولی چون در تهران نبودن دیده نشد. لذا من جناب آقای صدوقی، به نظر من شاعران انقلاب همین 4-5 نفر یا 10-12 نفر میشن و شعر انقلاب فقط شعر اینها نیست.
درست. آقای دکتر، اتفاقا توی گفتگوی قبلیمون یک اشاره هم جناب عالی داشتید به استعدادهای جوانی که در حقیقت بعد از پیروزی انقلاب تربیت شدن در این حوزه، و به نوعی شاید استعدادهاشون شکوفا هم شد.
بله، دقیقا همینه. منتها شرایط جدید، رسانه های جدید، به عبارت دیگر شرایط شاعر رسانه بودن که با توجه به رسانه های جدید به وجود اومده، یعنی شاعر هم تعیین محتوا میکنه، هم تولید محتوا میکنه و هم توانایی اینو داره که توزیع محتوا بکنه. بعد شما می‌بینید که شعرها در همه جای کشور دیده میشن و همه این فرصت رو دارن که خودشون بنویسن.
درست. متشکرم از حضورتون و عزیزان شنونده رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه 40 روایت.
چهل روایت، تفحصی در هنر دوران شکوهمند انقلاب اسلامی.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، همراه شما هستیم با 40 روایت، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. سینما در دنیای امروز یکی از قدرتمندترین ابزارهای انتقال و اشاعه فرهنگی به شمار میره و بدیهی هست که انقلابی مثل انقلاب ما که پایه و اساس اون فرهنگی بوده، باید در اون به اثرگذاری عنصری چون سینما توجه داشته باشیم. در این راستا و در این بخش از برنامه 40 روایت، پای صحبت‌های کارشناس و تحلیلگر سینما جناب آقای مهدی آزادی می‌نشینیم و با یکی دیگر از فیلم‌های دهه نخست انقلاب آشنا خواهیم کرد.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
کات.
سلام به همه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان خوب برنامه 40 روایت. در آخرین برنامه از سلسله برنامه‌های 40 روایت در خدمت شما هستیم در بخش سینمایی این برنامه و قصد داریم که جمع‌بندی داشته باشیم در خصوص سینمای دهه 60 با توجه به اینکه ما در هر برنامه در خصوص یکی از آثار شاخص این دهه با شما صحبت کردیم. عرضم به حضورتون که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گمان زنی ها و نگاه ها در عرصه هنر بیشتر حول دو محور میچرخید که ادامه اونها بعد از انقلاب چه روندی رو خواهند داشت و اون دو حوزه سینما و موسیقی بود. خب تا به وقوع پیوستن انقلاب سالهای سینمای بسیاری در آتش خشم مردم انقلابی سوخته بود تا اینکه صحبت‌های تاریخی امام راحل رحمت الله علیه در 12 بهمن سال 57 تکلیف همه رو با سینما مشخص کرد و اون سخنان معروف حضرت امام با این عنوان که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. اما در سال‌های اول انقلاب دفاتر فیلمسازی با یک علامت سوال بزرگ روبرو بودند و از یک طرف سینمایی که توسط دولت مصادره شده بودند و از طرف دیگه کسانی که در رژیم گذشته دست به واردات فیلم می‌زدن و فیلم‌هاشون در محاق مونده بود، خب براش مشخص نبود که در آینده چه روندی قرار اتفاق بیفته. از این طرف دیگه عرضه نسخه دوبله فیلم علیرساله یا با نام مشهورش در ایران فیلم بسیار بسیار دیدنی محمد رسول الله صلی الله به کارگردانی مرحوم مصطفی قاد در نمایش موفقی در ایران داشت به نوعی بدعت رو هم گذاشت. یعنی این شیوه که نمایش فیلم این چنینی در سینماها بعد در مساجد و در ادامه پخش اون از تلویزیون رد پای این گرش رو هم میشه در تولید فیلم سفیر ساخته فریدورد صالح یا در سینما و در تلویزیون با سریال سربداران محمد علی نجفی مشاهده کرد، گرچه پیش از اون سینمایی بعد از انقلاب تجربه ساخت سه فیلمه سقوط 57، فریاد مجاهد و پرواز به سوی مینی رو هم داشت. در سالهای بعد از سال 57 سینما همچنان یکی در میون تعطیل هستند و روی پرده این سینما همچنان فیلم‌های خارجی هم از هندی و فیلم‌های ایرانی اکران بود و در برخی از فیلم‌ها هم بعد از اکران یا توقیف می‌شدن یا دچار جرح و تعدیل می‌شدن. فیلم‌های مثل طلوع انفجار، از فریاد تا ترور، سرباز اسلام و خونبارش. اما در دومین سال انقلاب مهم‌ترین اتفاق تاریخی ایران در سه دهه اخیر رخ میده، یعنی به وقوع پیوستن جنگ تحمیلی ایران و رژیم بعثی عراق که این اتفاق سبب ساز ژانر جدید و بومی در سینما ایران شد به نام ژانر دفاع مقدس. گرچه حالا قصد ندارم اینجا در خصوص این که حالا دفاع مقدس یک ژانری صحبت بکنم چون در برنامه گذشته راجع به این موضوع صحبت کردیم با هم. اما از این موضوع که بگذریم، سال 61 سال بسیار مهمی برای سینما ایران بود، سالی که جشنواره فیلم فجر به حیات گذاشت و کارگردانی چون مسئول کیمیایی با خط قرمز، بهرام بیضایی با مرگ یزدگرد و علی حاتمی با حاجی واشنگتن هنرآفرینی کردن، فیلم هایی که برخی برای همیشه و برخی هم برای سالها توقیف شدن. ایرج قادری هم به عنوان یکی دیگر از فیلمسازهای مهم اون سالها برزخی ها رو ساخته بود. اما سال 62 که از راه رسید، در حالی که جشنواره فیلم فجر در اولین دورهش هیچ فیلم بلندی رو شایسته دریافت جایزه نمیدونست، به نوعی بعضی ها سال 62 رو بهار سینما ایران میدونستن، چرا که امید به آینده سینما فصل مشترک همه تولیدات این سال بود. فیلم های نقطه ضعف محمد رضا علامی، بازجویی یک جنایت محمد علی سجادی، دیار عاشقان حسن کاربخش و هیولای درون خسرو سینایی. یعنی به نوعی ما تو این سال آروم آروم شاهدین هستیم که سینما ایران در اون شکل و شمایل و یا به نوعی مسیر اصلی خودش رو بعد از انقلاب پیدا میکنه. البته باید اشاره کنم که خب با توجه به تغییر تحولاتی که پیش اومده بود، در این سال شاهدین هستیم که سینمای دولتی آروم آروم داره جا میفته و جای خودش رو باز میکنه. از طرف دیگه شکل گیری بنیاد سینمای فارابی در نیمه اول دهه 60 به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست گذاری تولید فیلم در سینما خب نمیتونیم اینها رو منکر بشیم که بسیار بسیار تاثیرگذار بودن. البته در کنار تمامی موارد که من اشاره کردم، باید در حوزه مطبوعات هم به انتشار یکی از قدرتمندترین ماهنامه‌های فیلم اشاره بکنیم، یعنی ماهنامه سینمایی فیلم که سالهای سال با تولید خودش، با انتشار خودش که همچنان هم ادامه داره، نقش بسیار بسیار مهمی در شکل‌گیری جریان سینما ایران داشت. اما با آمدن سال 63 آروم آروم فضای سینما ایران به سمت کیفی‌نگری و درجه بندی فیلم ها حرکت کرد، پای ممیزی فیلمنامه ها به میون اومد و بعد اشاره بکنم که فیلم های سناتور مهدی صباغ‌زاده با فروش بسیار خوبش در گیشه، دادشاه، حبیبه کاوش، میرزا کوچک‌خان زنده‌یاد، امیر قوی‌دل به عنوان یکی از محصولات بخش خصوصی سینما ایران در این سالها تولید شد. البته یادمون نره که در این سال فیلم بسیار خوب گل‌های داوودی رسول صدر عاملی هم ساخته شد، یا کمال‌الملک ساخته زنده‌یاد علی حاتمی، و یا فیلم بسیار خوب عقاب‌ها که یکی از فروش‌های خیره کننده سینما ایران رو در تاریخ سینما ایران به ثبت رسوند. اما شاید توجه به سینمای کمدی اون هم بعد از انقلاب جسارت زیادی میخواست که این مهم رو زنده‌یاد یدالله صمدی با فیلم خوب مردی که زیاد میدانست رقم زد که این فیلم البته سال 64 اکران شد. نکته مهمه که تو بحث تولید فیلم در دهه 60 باید اشاره کنم و اون هم حالا در برنامه گذشته قدری بهش اشاره کردم، شکل‌گیری تعاونی فیلم سازی بود که در سال 64 اتفاق افتاد. مثلا ساخته فیلم فرار، ساخته جمشید حیدری، سناتور، تشریفات، اینها به این شکل، یعنی به شکل تعاونی ساخته شدن، اون هم به این شکل که با سرمایه‌گذاری کارگردان، فیلمبردار، بازیگران، تدوینگر و بعضی از عوامل فیلم با توجه به اون سرمایه که این عوامل میذاشتن وسط، این فیلم ساخته میشد و مقرر میشد که اینها اون در واقع سود خودشون رو بعد از اکران فیلم و از محل فروش فیلم و دستمزد خودشون به دست بیارن، که این هم نکته بسیار مهمیه که باید اشاره کرد. و گل‌های داوودی هم که اشاره کردم باید بگم که فروش بالای این فیلم باعث شد پروانه معصومی در اون سال‌ها یکی از پرکارهای سینما ایران بشه و همچنین معرفی بیژن امکانی به عنوان یک چهره جدید خودش در نوع خودش اتفاقی بود که گل‌های داوودی رقم زد. شاید نخستین تجربه سینمای کودک در بعد از انقلاب در سال 64 با فیلم شهر موش‌ها ساخته محمد علی طالبی به مرزی برومند رقم خورد، که در حقیقت خب شهر موش‌ها برآمده از مجموعه تلویزیونی مدرسه موش‌ها بود. اما خب اگه بخوایم به این شکل ببینیم، فرصتمون چون محدوده، من یک جمع‌بندی اگر بخوام بکنم در خصوص دهه 60، باید بپذیریم که موفق‌ترین و پربارترین دهه تاریخ سینما ایران دهه 60، و اگر این موضوع رو اشاره میکنیم واقعا بیراه نگفتیم، دهه‌ای که آمار تماشاگرش از دهه 70 80 و 90 بسیار بالاتر بود. یادم نره که ما در دهه 60 فقط دو شبکه تلویزیونی داشتیم و کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و سینما به مفهوم اون چیزی که پیش از انقلاب بود، یعنی سینمای ستاره سالار، دیگه ستاره خودش رو از دست داده بود. اما چه اتفاقی میفته که در دهه 60 سینما خوب میفروشه و گیشه های داغ و پرفروشی رو تجربه میکنه، به طوری که مثلا فیلمی مثل عقاب ها همچنان پرتماشاگرترین فیلم همه تاریخ سینما ایرانه. البته بررسی دهه 60 از این زاویه، یعنی بحث فروش و بحث میزان اقبال مردم نسبت به فیلم ها، خودش نیازمند اینه که ما این موضوع خوب از زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این دهه بررسی بکنیم، که انشالله فرصت بشه در سلسله برنامه های دیگه ای راجبه این موضوع با شما صحبت بکنیم. این آخرین برنامه 40 روایت رادیو فرهنگ بود و همراهی شما عزیزان در این مدت مایه دلگرمی ما بود. همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم.
با سپاس از مهدی آزادی، انشالله در برنامه‌های آتی باز هم از مباحث کارشناسی ایشون بهره خواهیم. همچنان با چهل روایت همراه ما باشید.
چهل روایت.
وقتی از سینما و تأثیر اون در ادبیات و هنر چهار دهه اخیر صحبت میکنیم، قطعا نمیشه از تئاتر سخن نگفت. امین خرمی، مدرس و کارشناس توانای حوزه نمایش، با شما از برنامه چهل روایت صحبت میکنه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، بسیار بسیار خوشحالم که بار دیگه با برنامه چهل روایت در خدمت شما هستم. در آخرین روایت از مرور تاریخ شفاهی تئاتر کشورمون در طی بازه چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، سعی میکنم مرور رصد و مداقعی بر آنچه که به عنوان توفیقات عرصه هنرهای نمایشی در طی این چهار دهه بوده با شما صحبت بکنم و همچنین نگاهی به مواردی بیاندازیم که بیش از پیش همت و عزم اراده ملی مسئولان رو برای هرچه بهتر شدن این حوزه ها میطلبه. اگر از شنوندگان بخش تاریخ تئاتر شفاهی برنامه چهل روایت باشید، متوجه شدید که سعی کردیم با نخستین نفس‌های انقلاب شکوهمند اسلامیمون و همسو شدن هنرمندان تئاتر با شما همراه بشیم و بکاویم و بجوییم و بیابیم آنچه که در طی این چهار دهه در حوزه هنرهای نمایشی کشورمون گذشته. به همین مناسبت بدون هیچ شکی یکی از مهمترین توفیقات عرصه تئاتر در کشورمون در طی 40 سال اخیر به توسعه زیرساخت‌های حوزه هنرهای نمایشی برمی‌گردد. شکی در این قضیه وجود نداره که در نخستین روزهای سال پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز دهه 60، یعنی فاصله 22 بهمن 1357 تا اول فروردین ماه 1360، علاوه بر 5 سالن آشنا در تهران، این مجموعه تئاتر شهر، تالار وحدت، تالار مولوی، تماشاخانه سنگلج و مجموعه نمایشی برج آزادی، سالن دیگری به عنوان میزبان آثار تئاتری در پایتخت وجود نداشت و این آمار در سطح کشور بسیار بسیار با آنچه که امروز با اون سر و کار داریم از نظر عدد و رقم فاصله چشمگیری داره. در طی همین بازه زمانی، یعنی بازه زمانی 2 ساله نخست پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در کل کشور 28 سالن تئاتری برای میزبانی از آثار نمایشی وجود داشت، در حالی که امروز بعد از گذشتن 40 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی در تمامی مراکز استانها و شهرستانهای بزرگ کشورمون حداقل یک سالن نمایشی وجود داره و طبق آمارها بیش از 500 سالن نمایشی در سراسر کشور از هنرمندان عرصه تئاتر میزبانی میکنند که رقمی غیر قابل مقایسه و یکی از اصلی ترین توفیقات عرصه تئاتر در توسعه زیرساختهای نمایشی کشورمون به شمار میره. دو دیگر اتفاق قابل تقدیر و تحسین در حوزه گذشته 40 سال از تاریخ تئاتر کشورمون، توسعه فرهنگ تئاتر دانشگاهی به عنوان یکی از بنمایه‌ها و بستر اصلی شکل‌گیری جریان تئاتر حرفه‌ای کشورمونه. هرچند طی سال‌های اخیر یکی از آسیب‌ها ورودی‌های حد اکثری دانشکده‌های هنرهای دراماتیک در سراسر کشورمون و خروجی بدون تمرکز بر بازار کار اونهاست، اما وقتی درباره تاریخ 40 سال صحبت می‌کنیم، رشد تئاتر حرفه‌ای کشورمون به ویژه از ابتدای دهه 70 و آغاز و ورود و حضور نسل جوان تحصیل کرده انقلاب به عنوان نسل اول هنرمندان جوان انقلاب که پای به عرصه تئاتر حرفه‌ای گذاشتن، امروز میتونم بگم که ساختمان تئاتر، بنمایه‌های تئاتر حرفه‌ای کشورمون بر دوش این عزیزان نهادینه شده. نکته سوم در زمینه توسعه هنرهای دینی به ویژه نمایش‌های آیینی و سنتی است. نمایش‌های آیینی و سنتی ما تا پیش از انقلاب به دلیل سیاست‌های منقبض رژیم ستمشاهی آرام آرام رو به فراموشی و یا شکل موزه‌ای پیدا کردن حرکت می کرد. اما با توجه ویژه‌ای که آرمان‌های انقلاب اسلامی در زمینه توسعه نمایش‌های دینی و آیینی مد نظر داشت، در طی دو دهه اخیر با برگزاری جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی علاوه بر احیا، توسعه و اشاعه بسیاری از نمایش‌های آیینی کشورمون که آرام آرام رو به فراموشی و به نسیان سپردن حرکت می‌کرد، نه تنها احیا شده که شاهد حضور و تزریق نسل جوان هنرمندان برای ادامه دهندگی راه میراثداران این هنرهای بزرگ به قدمت فرهنگ و هنر ایران متمدن در طی بازه زمانی چند صد ساله اخیر بوده که میتونن جوانان امروز میراثداران بسیار بزرگی برای سپردن این آینده و این گنجینه جذاب برای نسل فردا باشند. بسیار بسیار سپاسگزارم که در طی برنامه 40 روایت با من امین خرمی در بخش مرور تاریخ شفاهی تئاتر کشورمون همراه بودید. امیدوارم مطالب و مواردی که با شما مطرح کردم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و امیدوارترم که بتونم در برنامه‌های دیگه از طریق آنتن شبکه رادیو فرهنگ بار دیگه همراه شما عزیزان باشم. تا فرصت شنیداره بعد شما هنر دوستان و عزیزان رو به خدا یگانه و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
چهل روایت.
سپاس از همراهی و مسائی جناب خرمی با برنامه 40 روایت. خب دوستان عزیز، این برنامه هم به پایان رسید. سپاس که با 40 روایت همراه بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
40 روایت.
سلولوز فارس. آرا سلولوز فارس پیشرو در صنعت چاپ و بسته‌بندی. آرا سلولوز فارس. www.arasel.ir 021-660-62-211. آرا سلولوز فارس. بدون احتیاط حمل کنید.
سپید گچ سابه با استفاده از بهترین معادن و تکنولوژی روز دنیا، تولید کننده انواع دیوار گچی پیش ساخته، گچ طلایی، گچ میکرونیزه، گچ پاششی، گچ جیپتون، سیمان پاششی، بتن ترمیمی، چسب کاشی، چسب هبلت. سپید گچ سابه، پاسخ اعتماد شما.
پیشرو گستر فارس، تولید کننده انواع موتورسیکلت با سالها تجربه درخشان. ما کیفیت را سر لوحه خود می‌داریم. پیشرو گستر فارس.
شرکت سهلان نما، طراح و تولید کننده سازه‌های چند منظوره موقت و دائمی، سالن‌های موقت چادری بدون ستون، جهت نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و مراسم افتتاحیه، غرفه‌های خاص نمایشگاهی، تولید کننده سازه‌های مدولار و خاص مستر